وبه نستعين. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت، ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود و قرار به این شد به روایاتی اول استدلال کنیم که باید ما انسان‌ها به پایمون و مواظب خودمون برای بعد از مرگ باشیم. ولذا بحث ما در بیان روایاتی بود که حالات ما رو بعد از مرگ به ما تذکر میداد و ما رو متوجه میکرد که اگر مرگ برای انسانی بیاد حال انسان چگونه حالی است. پس مواظب باشید و تدارک امر بکنید. روایتی هست از امام صادق سلام الله علیه در کتاب بهار. این روایت در مجموع از 4 عنوان درست شد. مقداری از این روایات درباره اثرات به یاد مرگ بودن رو بیان میکنه. اگر انسان در دنیا به یاد مرگ باشه، این برای ذاکرش چه برکاتی به دنبال داره. بعد روایت در این مقام وارد میشه، اون روایاتی را که بیان کردن تفکر برای انسان برکاتش از 1 عبادت بالاتره، یکی از مصادیقش به همین یاد مرگ بودنه. بعد روایت میاد در این مقام اگر انسانی مرگ و آنطور که باید به یاد داشته باشه، باعث نزول رحمت خاصه بر او خواهد شد. آخر کارم روایت بیان میکنه کسی را که آنطور که باید به یاد مرگ نباشه در او خیلی نیست. این خود روایت. روایت اینه: قال صادق علیه السلام ذکر الموت به یاد مرگ بودن یمیت و شهوات فی نفس، باعث میشه شهوت ها در جان انسان فروکش کنه و یقل آم منا به تل غفله، و باعث میشه ریشه های غفلت از جان انسان ها کنده بشه، و یقبل قلب به مواعد الله، و دل را محکم میکنه که اون وعده های الهی در این دل راه پیدا کنه و انسان قوی دل بشه، باور دل او بالا بیاد تا به اونجا برسه آنچه وعده های الهی است به این دل باور بیاد، به این دل بنشینه. و یورق و تب یاد مرگ بودن باعث میشه انسان رقت دل پیدا کنه که این رقت دل در مقابل قساوت دل هست. اگر انسان قسی دار قلب شد، چه نکبت ها بر این دل بار هست، مقابل قساوت رقت دل هست که دل انسان رقیقه و اگر دل رقیق بود خیلی برکات در اوست. و یکسر اعلام الهوا، اون ستونهای هوا و ریشهای هوا در جان انسان با یاد مرگ میشکنه، شکسته میشه. و یطف اون نار الهرس، آتش هرس رو در جان انسان خاموش میکنه. و یحق را دنیا، و دنیا را در دیده های انسان حقیر میکنه. در اینجا 6 اثر برای ذکر موت آمده که بینی بین الله هر اثر برای انسان کافی بود انسان دنبال مرگ و بیاد مرگ باشه. یه حق را دنیا، دنیا در دیده ها حقیر میشه، مقابلش اگر دنیا حقیر نشه پس دنیا عظیم میشه. اگر دنیا عظیم شد حبش به دل میاد، اگر حب آمد به دل حب و دنیا رأس کل خطیه. انسان به هر نکبتی را که میفته از حب دنیا میفته، یاد مرد دنیا را از اون ابهت میندازه، در دیده ها حقیر میکنه. اگر دنیا در دیده ها حقیر شد کسی دنبال حقیر نمیره. و یا این تأثیر 5 یطف و نار الحرس در جان انسان آتش حرس رو خاموش میکنه. اگر انسان حریص شد خب طب به دنیا حریص میشه، اگر انسان به دنیا حریص شد حلال و حرام حریص میشه، دنبال هر کاری میره چون به همون کار حریصه، دنبال شهوت بره به شهوت حریصه، دنبال پول بره به پول حریصه، دنبال مال دنیا بره به مال دنیا حریصه، دنبال شهرت بره به شهرت حریصه. و اگر این حرص به دل آمد انسان حلال و حرام حالیش نیست، دنبال پول هم حلالشو هم حرامشو، دنبال شهوت هم حلالشو هم حرامشو، به هر کار چون حریصه مرز حلال براش مرزی نداره، برای ذات به هر کاری دست میزنه. اگر این آتش حرص خاموش شد انسان از خیلی از گناه ها در میاد. تا اینجای قضیه 6 اثر بیان کردن بر این که اگر انسان بیاد مرد افتاد اینها هست براش. روایت بعد میفرماید و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه. این همون فرمانده پیغمبر خداست که فرمودن اگر انسان ساعتی تفکر کنه برکاتش از 1 عبادت هم برای او بالاتره. شما حساب کنید اگر انسان 1 عبادت کنه، روزها صائم روزدار باشه، شبها به عبادت بیسه، دنبال عبادت باشه، 1 در این وادی اگر رفت چقدر نورانیت براش میاد. یاد مرگ ولو به ساعتی برای ذاکرش این همه نورانیت به دنبال خواهد داشت. برای یه دونه مصداق بیان کردن، بر این که اگر انسان تفکر کرد اون تفکر چه بر او به دنبال خواهد داشت. به حمدالله میدانی در باب تفکر روایات متعدده. در روایتی آمده تفکر ساعت افضل من قیام لیله، اگر انسان ساعتی تفکر کنه از 1 تا صبح برای او برکاتش بالاتره. یه روایت داره تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، اگر انسان ساعتی تفکر کنه برکاتش از 1 عبادت برای او بالاتره. یه روایت دیگه داره تفکر ساعت افضل من عبادت 60، اگر انسان ساعتی تفکر کنه برکات از 60 عبادت برای او بالاتره. یه روایت دیگه داره تفکر ساعت افضل من عبادت 70، اگر انسان ساعتی تفکر کنه از عبادت 70 سال برای او بالاتره. در هر 4 روایت تفکر و ساعتن آمده، اما اون اثری را که بار کرده در یک نقلی عبادت 7 تا 10، در نقل دوم عبادت 1 سال، در نقل سوم عبادت 60 سال، در نقل چهارم عبادت 70 سال. این مال اینه در اون تفکر ساعتن چقدر در تو انقلاب بپاشد. اگر انقلاب کم باشه 1 شب تا 10، زیادتر باشه 1 سال، بیا تا اون حد آخرش. و به حمد الله میدانیم اینطور نیست که فقط این 4 تا مرد باشه که اول 7 تا 10، مرد بعدی 1 ساله، مرد بعدی 60 ساله، مرد بعدی 70 سال. اینا تمام از باب مثاله، یعنی چقدر در تو نورانیت آمد. برای بعضی ها انگار 20 سال عبادت کردن، برای بعضی انگار 2 شب عبادت کردن، برای بعضی انگار 2 سال عبادت کردن. تمام از باب مثاله و مراد اینه از اون تفکر در تو چه نورانیتی، چه انقلابی پیدا شد. حضرت در اینجا فرمودن یه مثال درست کردن، اگر انسانی بیاد مرگ آنطور که باید اگر افتاد، مثال 1 سال عبادت هست که انگار این مقدار به جانش نورانیت میاد. بعد فرمودن و ذالکه عنده ما یحل و اطناب خیام دنیا و یشدها فی الاخره. این برکات اونجایی که انسان تنابهای خیمه دنیا را که بر سرش سایه انداز، این تنابها را باز کنه، از این غیبیت به دنیا در بیاد و یشدها فی الاخره، اون تنابها را به آخرتش ببنده، یعنی از اون اسارت خیمه دنیا در بیاد، از دنیایی بودن بیرون بیاد، آخرتی و ملکوتی بشه. زمانی که انسان این طور کرد، ولا یشک و به نزول رحمه علا ذاکر الموت به هذه الصفه، و انسان شک نکنه اگر مرگ و با این صفات به یاد داشت، این انسان رحمت‌های خاصه بر او نازل میشه، رحمت عام برای تمام افراد. با این یاد مرگ، این انسان محل نزول رحمت خاص الهی میشه. پس تا اینجا هم یک علت رو بیان کرد، اگر انسان میخواد محل نزول رحمت‌های خاص قرار بگیره، یکی هم به یاد مرگ با این اوصاف بودنه. جمله آخر، و من لا یعتبر بالموت، کسی را که برای مرگ اعتباری قائل نیست، به یاد مرگ نیست، و قلت حیلته، به این فکر نیست اگر مرد دست پاش جمع میشه از کار دنیا، از عمل واجبات، از اون برکات دیگه دست بسته میشه، توی وادی ها هم نیست، و کسرت و عجزی تو وادی ها هم نیست، که انسان بعد از مرگ به معنای واقعی کلمه عاجز میشه. تمام اسبابی را که میتونست با اون اسباب مراتب معنوی را طی کنه، دستش از تمام اینها کوتاه و قطع میشه. و طول مقامی فی القبر، به این یاد نیست انسان درون قبر چند سال میخواد بمونه. و تحیری فی القیامه، فی وادی ها نیست انسان اگر دستش از راه، از زاد و راهله، از اعمال اگر پر نشد، در قیامت چه حیرتی بر او عارض میشه. اگر در این وادی ها نبود، فلا خیر فی، در این انسان خیری نیست. در روایت آمده لا اله الا الله، زمانی که در سور دوم دمیدن و انسان ها بناس تمام وارد صحنه محشر بیان، اونجا که عظمت الهی در صحنه محشر جلوه‌گر میشه، در بعضی از نقل ها آمده انسان ها از قبر بلند میشن، میخوان از درون قبر به صحنه قیامت بیان، یه پا درون قبره، یه پا بیرون قبره. آنچنان عظمت قیامت او را گرفته، متحیله که بره درون قبر یا به قیامت به جلو بره. تحیل او را گرفته، گیجه که چیکار کنه. در بعض نقل ها آمده یک سال به همین حال متحیله، نمیدانه چیکار کنه، که ملائکه میان او را میگیرن، او را به صحنه قیامت میکشونن که اجابت کن فرمان ربت را، یا به صحنه قیامت. ها انسان ها اون صحنه ها را به یاد نداشته باشه، برای خیلی نیست. یکی از این سلاطین خراسان که در زمان حیات سلطان بود، برخواد خیلی برو بیا داشت، از دار دنیا رفت. پسرش او را خواب دید، گفت امیر اون طرف چه خبره؟ با یه حال حسرت بایی گفت پسر نگو امیر، بگو اسیر اونور چه خبره؟ اونور اسیریم، اونور امیر چیه؟ دنیا امیر بگیم و تمام شد، اونور ما اسیریم. بابا چیکار برات کنم؟ گفت پسرم سفره که غذا میخوای، استخونهای سر سفره رو برای سگها که میریزید، همون به نیت ما خود ریزید، ما به همون اونور محتاجیم. این همون کسرت و عجزی و غلظت حیلته هست. انسان واقعا عاجز که چه بکنه با خود، و واقعا راه ها بر او بسته از این نکبتی را که اگر گناهکار بود بر او عارض شد، از این نکبت چطور در بیاد. انسان در دنیا حیله میتونه بکنه، یه راه مفردی، راه نجاتی، اگه بنبستی گیر کرد از یه راه در بره، از بنبست در میان، دنیا انسان دستش بازه. اما بعد از مرگ چی؟ غلط حیلت راه ها بسته است. او هست و اعمالش در دنیا، و الان جزای آنچه را که کرد در دنیا. کسی به او نگفت چرا میکنی؟ حالا باید جواب بده. اون که توی وادی ها نیست، نه به یاد مرگ، نه به یاد غلط حیلشه، نه به یاد کثرت عجزشه، نه به یاد اقامتش در درون قبره، نه به یاد تحیرش فردای قیامت. این لا خیرتی، برو خیری نیست. حالا بینی بین الله یه نگاه بندازیم، آیا مرگی را که به ما فرمودند به یاد مرگ باشیم، با این اوصافی که در روایات بیان کردن، اگر انسان به یاد مرگ آنطور که باید اگر بوده، روایت صریح داره که یمیت و شهوات در او فروکش میکنه، یبدع منابت الغفله، ریشه های غفلت در جانش از بین میره، از خواب غفلت در میاد، بیدار میشه. شما در ماه رمضان، اون روز اول ماه رمضان که دعای روزها رو میخونید، و نبهنی ان نومت الغافلی، خدای از خواب اهل غفلت درم بیار، بیدارم کن، یاد مرگ اسبابی از این خواب در بیاریم. ها یه عده بیداریشون بعد از مرگشونه. الناس نیام ادامات و انتبهو، مردم در خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن، یه عده بیدار میشن، اما زمانی را که این بیداری نهی به حالشون نداره، این بیداری براشون مؤثر نیست، این بر بیداری میخوان که انسانها بیدار نیستن. امام میفرماد یاد مرگ آنطور که هست بیو، از این خواب در میارن، بیدارت میکنن. در یه روایت دیگه هست، باز امام صادق سلام الله علیه، که امام صادق از آبای گرامیشون، اونها از پیغمبر اکرم که روایت نقل کردن، روایت انصافا چیز جالبیه اگه انسان دل به این روایت بده. روایت با در کتاب بهار جل ششم آمده، فرمودن لو ان البهائم یعلمون من الموت ما تعلمون انتم ما اکلتم منها سمینا. جدا چیز عجیبیه. میفرماید اگر حیوانات، بهائم، همین گوسفندا، این گاوها، این شترها، اگر اینها بدانند از مرگ آنچه شما انسانها میدانید، اگر میدونستن ما اکلتون منها سمیمن، شما از حیوانات حیوان فربهی را نمیخوردید، نی اصلا حیوان چاق نمیشد تا فربه بشه از فربه شما استفاده کنید. این چی میخواد به ما بگه؟ یعنی حیوانات که عقل ندارن به زمان فعلی دلخوشن، یک مزرعه علف سبز ببینن به همین دلخوش تا بتونن میخورن، اما حیوان چه میداند این خوردنها مقدمه چاق شدن چه و چاقی مقدمه ذبح اوست. اینها رو نمیدونه، نگاه به آینده نمیکنه، این خوردنها از کجا سر در میاره، چون نمیدونه به وضع فی دلخوشه. شما انسانها میدانید این اعمال از کجا سر در میاره، اگر گناه انجام بشه عاقبت جهنم و نکبت عذاب الهی است. شما میدونید، حیوان نمیدونه. اگر حیوان آنچه که شما از آینده ها میدانستید از عواقب اعمال با خبر بودید، اگر حیوان ها مطلع بودند حیوانی چاق نمیشد. اما شما انسان ها چرا ما اینجوری میدانید که گناه با ما چه میکنه بلا به باور عقل؟ میدانیم گناهکارها در امتهای سابق چه به سرشون اومد؟ قوم هاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، این اقوام که در قرآن چای بر بعد بیاد 30 بار بر بعدی 40 بار بر بعدی 60 بار نقل کرده، اینا واقعیت قرآن شریفه. میدانید گناه چه با گناهکار میکنه؟ چرا شما دل خودتون تکون نمیخوره؟ چرا شما چرا بیدار نمیشید؟ آیت الله جمال الدین گلپایگانی از علمای اصفهان بود، اواخر عمر رفته برای نجف، از علمای نجف شد و انصافا کسی بود که در خودسازی کار کرده بود و به چشمانش حجاب نبود، به گوشاش حجاب نبود. در حالات او نقل میکنن به قبرستان که میرفت گاهی جایی مینشست، اون جایی که یه بار طبق این نقل که نشسته بودن قبور عربهایی بود که اونها در دنیا دنبال فسق و فجور بودن، دنبال معصیت بودن. یه من با چشمان خودم دیدم ارواح اینها با لباس های جنده و پاره نزد من دارن میان، دور من جمع شد، التماس به من که آقا دست ما رو بگیرید، با اینجا بدبخت و بیچاره یه کاری برا ما بکنید. من خطاب به اونها که چرا در دنیا بیدار نبودید و یه بچه نگفته بودین حرفا رو، گفتن بهتون توجه نکردید، الان که مردید دستاتون از دنیا کوتاه شد، الان به فکر افتادید. خواهی چشمانی داشت این بنده خدا، به چشما حجاب نبود، میدید آنچه دیگران نمیبینند، ارواح را میدید که دیگران از دیدن عاجزند، با اونها صحبت میکرد، حرفاشون میشنید، با اونها صحبت میکرد که دیگر از اینها عاجزند. میامدن، البته ارواح که میامدن با اون غالب مثالیشون میان، از غالب دنیای مادی که کنده شدن به غالب مثال میرن، در اون غالب مثال با حالی واقعا اسفبار می آمدن، التماس می کردن و ناله می کردن. اینها رو به ما گفتن، ما باید چه واقع باشیم؟ با چشممون رو واقع کنیم، نکنه یه با ما این حرفا رو می گیم و یا می شنویم و یک ناچدوش هم می کنیم، سر تکون می دیم، به حال تأسف سرپایی میاریم. اما نکن نعوذ بالله خود ما هم که از اینهایی باشیم که بعد از مرگمون ما هم از کالمون ناله هامون بلند کرد. این الان باید فکرشو کرد. در نقلی از اون مرد بزرگ شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه که انصافا از اون نخبه های روزگار بود این بزرگوار، و انصافا کسی بود که رو خودش خیلی کار کرده بود، چون یک نقلی داره که 3 از دوستان با هم به قبرستان می رفتند، گاهی انسان با دوستاش میره برای پدرش مادر رفیقش یه گشتی بدنه چی مرد چی نمرد دیگه رفته همینطور یه دو تا قبر سوزنن به قبر رسیدن با هم دیگه همونطور کنار این قبر که ایستاده بودن حالا به شوخی خطاب به صاحب قبر آقا ما رو دعوت نمی کنی هم شوخی شوخی یه بار از درون قبر یه ندا بلند شد چرا هفته بعد همین ساعت منتظرم گفت به ابنی که تو شنیدی؟ گفت آره دوباره تو چی؟ گفت منم آره گفت منم که شنیدم نکنه این جمله که ایشون گفته اعلان پایان عمر ما تا هفته آینده باشه هفته بعد منتظرم نکنه ما یه هفته پیش تو دنیا مهمون نباشیم رفتند و وصیت‌ها را کردند و کارها را تنظیم کردند و با هم دیگه قرار هفته ای بعد همون ساعت جمع بشن اونجا جمع شدن و حالا با ترس و لرز به چی میخواد میشه رفت کنار همون قبر گفت اگه صاحب قبر هفته قبل گفتی هفته بعد همین مال حالا ما اومدیم مهمونی چیه از چشمان هر ستا حجاب رفت کنار یه قصر بسیار زیبایی رو دیدن این در واقع اون بهشت برزخی صاحب این قبر بود یک انسانی با یک جلال عظمتی اومد جلو گفت که از این که هفته قبل به من گفتی ما را مهمان میکنی یا نه هفته قبل من معذور بودم عوض میکنم الان دستم باید بفرمایید دیگه ما همه رفتیم در اون قصر همین ها اون جلوهای برزخی است رفتیم توی قصر رو از ما خوب پذیرایی کرد خب فلانی تو چی هستی خدا این همه عزت بهت داد این قصری و این تشکیلاتی و این برنامه تو کی هستی گفت که من رو نمیشناسید گفتم نه قیافه ناآشناست گفت من قصاب سر محلتون بودم همونجا خیابون سر اون محل و قصاب منم خدا اجرت بده خدا با این مقام رو چطور بهت داد گفت که من یکی از کارها که میکردم این بود اگر مشتری تو مغازم می آمد از من گوشت می خواست گوشتم تو ترازو بود اگر صدای اذان بلند می شد گوشت در ترازو رو رها می کرده الان وقت نمازه خدا من را طلبیده بعد از نماز اگر می خواهید گوشت بعد از نماز و الا جای دیگه دارید گوشت در ترازو را به احترام نماز نمی کشید به نماز اهمیت میده خداوند این قصر رو با این برنامه های عظیم به خاطر احترام به نماز بهم داد حالا جدن ما از این برنامه ها تا با چند شنیدیم از حال اونها که بعد از مرگ اسیر شدن و از حال اونها که بعد از مرگ در واقع حریت اونها امضا شد ما چند تا شنیدیم آیا این دل نباید تکون بخوره؟ تدارک اینها را کی باید کرد؟ و نکته مهم اینه که ما در دنیا تا کی میمونیم اونم معلوم نیست یا خب حالا دنبال بعضی از کارها میرم حالا یه سال دیگه دو سال دیگه پنج حالا که من جوونم حالا تا پیری مخلط دارم من مرگ پیر و جوون میکنه مرگ سالم و مریض میکنه مرگ زن و مرد میشناسه مرگ پیر و جوان یا عالم و جاهل میشناسه پیمان هر کی پر شد مرگ بالا سر میاد حالا پیمان من کی پر میشه مرا شما کی پر میشه چند نفر دیگه ما باقی داریم تا آخر خط برسیم معلومی عقل میگه همین الانش رو دریاب شاید نفس بعدی دیگه برای تو محلی نباشه حالا این حرف که اومد جلو یه نگاه بندازیم اجلی را که برای ما قرار دادن این اجل دو جور یه بار اجل اجل محتومه او رو اجل حتمی هم میگن اجل مکتوب هم میگن اجل مقضی هم بهش میگن یه اجل دیگه داریم اون اجل را اجل مسما میگن، اجل معلق هم بهش میگن. اگر اجل اجل حتمی شد، اون ردخور نداره. اون اجل در لوح محفوظه، در علم الهیست، اون ردخور نداره. ادا جا اجل هم فلا یستخرصات فلا یستخدمون، اون اجل که بیاد کم و زیاد نداره. اما یه اجل، اجل معلق، اجل غیر محتوم، اون اجل مسما هم بهش میگن، او کم و زیاد داره. به این معنی عنوان مثال، برای کسی مقدر کردن ای با 50 سال عمره، این انسان میاد صله رحم میکنه، به فقرا میرسه، دنبال عدالته، به خلق الله نیکی میکنه، خدا 50 سال رو محو میکنه 60 ساله میکنه. کیمون قطع رحم میکنه، ظلم میکنه، ناله ها بلند میکنه، عبیدا اشک جاری میکنه، خدا 50 سال رو پاک میکنه 40 سالش میکنه. اگر عجب شد و یوسف 60 اثبات شد یا 50 محو شد 40 ثابت شد، به این اجل اجل معلق میگن. این با اسبابی کم و زیاد میشه، به اسبابی زیادتر، به اسبابی کمتر میشه. و این اجل معلق اونقدر بالا پایین میره تا به اجل محتوم منطبق میشه. بعدی اجل به اجل محتوم منطبق شد، اون دیگه اجل حتمیست، در لوح محفوظه، تو علم اله، اون دیگه رسخون قدره. روایت هست از کتاب کفایة الموحدین جلد 3 اونجاست، از امام صادق سلام الله علیه، قال الاجل المغزی هو المحتوم، اجل مغزی هم اجل محتومه، الذي قضاه الله و حتمه، آن که خداوند برای حکم جاری کرد او را حتمی قرار داد. و المسما هو الذي في البدا یتقدم ما یشا و یؤخر ما یشا، اگر اجل اجل مسما شد، در اون بدا راه داره، گاهی مقدم میشه، گاهی مؤخر میشه، به اسبابی جلو میره، به اسبابی عقب میاد. بل محتوم لیس فی تقدیم ولا تأخیر، اگر اجل اجل حتمی شد، عقب جلو دیگه نداره، همون آنی را که رسی همون آن کار تموم. خب حالا عمر ماها ما چه میتونیم؟ آیا به عجل معلق ما که بناس بیاد کی میاد؟ انسان هر چند دنبال اسباب ازدیاد عمر بره، اگر به عجل حتمی منطبق شد کار تمومه. حضرت عیسی سلام الله علیه بودن در زمان حیات مبارکشون از یه خونه عبور میکردن، از این خونه صدای به صدا شادی و سرور بلنده، آقا فرمودن که صاحب این خونه فردا به عزا میچینه، الان شادیه، فردا به عزاست، رفتن. فردا دیدن که نه، اون خونه همون شادی و سرور رو داره، از عزا خبر و اثری نیست. گفتن یا نبی الله، شما دیروز فرمودی که این خونه فردا به عزا میچینه، اما امروز عزایی نیست، همه سرور باقی است. آرفتن در خونه در زدن، دروا کردن، دیگه نبی الله آمده، عرض ادب کردن. آفهم بودم که اون اتاق عروس را کسی دست او نزده، من چند لحظه کار دارم. بفرمایید. رفتم تو، یه بر اتاق عروس خیلی زیبا درست کردن. آقا رفتن جلو، یه لحاف را کنار دادن، حالا زیر اندازی بود، اولا کنار دن یک مار سیاه اون زیر خوابیده و مرده. فرمودن که به عروس خانم شما دیروز چی کار کردیم؟ گفت من کار خاصی نکردم. گفت به کارات فکر کن. گفت مشغول جشن سرور بودیم، یک فقیر اومد، گفت که این خونه جشن سرور داره، اما من آه در بساط ندارم، دارن شادی میکنی، من بچه‌ام گرسنه هستن، بیا من هر کی سر به عروسی بند کرده و بیاد این فقیر نیست، من یه ضربه تعال رجوع کردم در این فقیر که در شادی ما شریک باشه. آفهمودن که اون ظرفی را که به فقیر دادی صدقه از بالای مرگ توش این مار مأمور بود تو را بگذه، اون صدقه که تو فقیر دادی این مار را نابود کرده. خب اجل معلقش این بود فردا به زهر این مار از دار دنیا بره. تو علم الهی بود که این انسان روزی را که بناس بمیره یه صدقه میده، او رفع بلا میکنه. در علم خدا عمر او طولانی تر قرار داده بودند. حالا من و شما به چطور هستیم؟ نمیدانیم. چون نمیدانیم عقل دیگه آن الانت رو دریا ما بی عمرک فائت و آتیه متهم و وقت و کم مختنم. آج از عمرت گذشت که گذشت رفت 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال آنچه رفت رفت. آتیه متهم آنچه بناس بیاد متهمه. فردا میاد، یه ماه دیگه میاد، یه سال دیگه میاد، 20 سال دیگه میاد. تو هستی یا نه؟ معلومش که من باشم یا نباشم. اون که باید بیاد میاد، من هستم یا نه معلوم نیست. پس ماضی آنچه که گذشت که گذشت. و اگه بعد میخواد بیاد کار من معلوم که هستم یا نیستم. پس وقت بگم مختم الان تو دریا استغفار داری به خدا بگو. پس خدا عذرخواهی کنی عذرخواهی بکن. واجبی ترک کردی برو تدارک ببین. دل به درد آوردی برو رضایت بگیر. مال کسی خوردی برو رفت مال بکن. آبرو برباد دادی برو درستش کن. آنچرا که گیری میکنی فردای قیامت برو درستش کن. چه اگر فردایی بیاد و تو اسیر خانه مرگ باشی. آیه آخر سوره منافقون وقتی بخونم بعد دعاتون کنم. فانفقوا مما رزقناكم من قبل یأتی احدکم الموت. از آنچه که ما بهت دادیم برو انفاق کن. قبل دیگه مرگت بیاد رزقناکم ما بهت دادیم. حالا چی به ما داد که باید انفاقی؟ فقط خدا مال به ما داد که انفاق مالی باشه؟ خدا آبرو بهت داد برای خدا مایه بیار. خدا عزت بهت داد برای خدا مایه بیار. خدا من الان جوونی بهت داد برای خدا کار کن. خدا عمر بهت داد برای خدا کار کن. خدا من پول مال بهت داد برای خدا کار کن. خدا من بیان بهت داد برای خدا صحبت کن. خدا من قلم داده برای خدا بنویس. آنچه خدا بهت داد خدا بهت داد برای خدا کار کن. قبل از یعنی احدکم الموت قبل از این که مرگ فرا برسه فیقول اگر مرگ آمد انسان دیگه رب خدایا لولا اخرتنی الى اجل قریب اگر این مرگ منو یک مقدار جلوتر بندازی بنا به یک هفته به دو روز فاصدق و اکن من الصالحین دیگه از این مالم از این عمرم به تو صدقه میدم از صلحا قرار میدم درست میشم من. ولیکن لا یخر الله نفسا اذا جاء اجلها و لا خبیر به ما تعمل. اما بدانید اجل که آمد دیگه بعد به تأخیر نخواهد افتاد. خدا به حالتون واقفه. اگه اهل توبه بودید تا به حال میکردید، اگه اهل انفاق بودید تا به حال میکردید. همه ما ها وقتی پاک به طلا افتاد دوم تدارک بدیم. یه انسان که توی امتحانا برگره به دست او دادی سال برنده چی میگه؟ یه ای کاش امتحان یه هفته دیگه میفتاد و من درس میخوندم. من خب نه ها که وقت داشتی نکردی حالا بری یه هفته دیگه معطلی. داده حالتون با خبره. رضا در یک نقلی آمده اگر خداوند تبارک و تعالی در انسانی ببینه اگر به این انسان مهلت بده توبه میکنه. روایت صریح داره خداوند مهلت به او میده تا توبه بکنه. اگر مهلت نداد و منهای توبه رفت خدا میدانست که این اهل توبه نیست، بلده بود مهلت نداد، بلده خدا بود مهلت میداد. صحیح روایته. و خدا را به حق پیغمبر آن قسم میدیم که این خواب غفلت درمون بیاره، جان بیدار کنه. یه سلامات هم بفرستید. امشب دلم میخواد بریم در خانه نازداده ابو عبدالله سلام الله علیه. یه بند خدایی بود از اون پیر غلامان ابو عبدالله. میگه من مریض شدم، یه تخت بیمارستان افتادم و دکترام دیگه از من سلب امید کرده بودند. هر چی به امام حسین دست توسل بردم مؤثر نشد، دیگه چند به مرگ دادم. دیگه همونطور که روی تخت افتاده بودم و دیگه از دنیا رفت امید کردم، دیگه به هر حال خدا که صلاح بدونی، حالا خدا من نمیخواد بباشیم ما تسلیم. دیگه دلم شکست، متوسل به رقیه ابو عبدالله شدم. به همینطور عشق میریختم و گفتم دختر خانم، من عمری نوکر بابات حسین بودم، به هر حال توی عنایت من. بگه در عالم خواب دیدم اون بخشی را که من بیمار بودم، در اون بخش در اتاق باز شد، آقا ابا عبدالله وارد شدن، یه دختر کوچولوم دست بابا رو گرفته اون رو کشون تا طرف تخت، بابا رو آورد تا اونجا. دخترم یه شیرین زبونه، به بابا که علاقه خاصی داره، بابا هم که خاطر دختر رو خیلی میخواد، دیگه دست حسین رو گرفت کشون کنار تخت و گفت بابا این آقا بود که دست به دامان من بلند کرده بود، بابا به خاطر من اون رو شفا بده. وقتی این دختر خانم این طور خواست، یه حسین یه نگاه به دختر کرد و دستی به بدن من کشید، از بیماری شفا پیدا کرد. درباره این نازدانه ابا عبدالله من خودم یه برداشتی دارم. اگه شما نگاه کرده باشید، اونها که مصیبت میخونن میگن که در خرابه شام این نازدانه حسین بهانه بابا گرفت، اونقدر گریه کرد تا جان به جانان تسلیم کرد. من برداشت خودم اینه که رقیه را دغمرگش کردن. چطور دغمرگش کردن؟ شما حتما مزل بچه کوچیک داشتید، بچه کوچیک ها بلخص دخترها یک دل رقیق عجیبی دارن که اگر پدر یا مادر یه اخ بونها بکنه این دل میشون اخ جاره میشون. حالا اگر به بچه یه اخ کردی، دل بچه شکر میخواد گریه کنه، یه تشر برو بزن بگه بخواد اخ نید گریه نکن، این بچه خودش میخوره گریه نمی کنه، اما لبان کوچولوش هی بخواد مثل قنچه بال میگه خودش میگیره، گریه نمی کنه، اشکش میریزه اما خودش داره. دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار تا بخواد گریه کنه یه تشربون بزنید باز خودش میگیره گریه نمی کنه. اما یک بار که دیگه ظرف جان بچه پر میشه، بعد این ظرف جان پر شد، دیگه بچه رو با چوبم بزنی این دیگه اغلب رو خالی میکنه، دیگه جا نداره بغض و فرونه بره. از امام حسین معذرت میخوام، رقیه رو اینجور بلا سرش آوردند، بابا رو کشتند، سر بابا از بدن جدا کردند، بالای نیزه ها زدند، مقابل بچه حرکت دادن، گفتن نباید گریه کنی. تا بره یا حسین بگه تازیانه بلند شد، تا عبتا بگه مشت و لگد بلند شد، تا بره یا حسین بگه او را زدن، این هی در طول 40 منزل اقدام به دل کرد. هی دل میخواد گریه کنه، اما خوف تازیانه، خوف زبه، هر چی بود ناله بلند نکرد. این ظرف جان این بچه پر شد تو خرابه شام، دیگه آنچه در بود دیگه خالی کرد دیگه. ولی میخواد ساکتش کنن، او ساکت نمیشه. گفت عمه جان، تازه خواب بابا رو من دیدم، بابا کجا رفت؟ یزید من اون تو قصد خوابیده. از این صدای ناله بلند چون گفت چه خبره؟ بودن نازدانه حسین بهانه این بابا گرفته. گفت سر بابا برسته بر این آروم میشه. او چه میفهمه دختران حسین با همه فرق دارن، بچه های حسین با همه فرق، که حالیش نمیشه. سر بابا رو آوردن کنار این بچه یه چند ساله، حالا داره زنها نگاه میکنن، داره زینب نگاه میکنه، امام سجاد داره نگاه میکنه، همه دارن به این بچه نگاه میکنن که بچه با این سر چه میکنه. وقتی را که پارچه را کنار دادن، یه نگاه به سر بابا انداخت، دست کوچک را برد و سر بابا را بغل زد، چند تا جمله گفت که ناله اهل خرابه را بلند کرد. یه ناله ای که بابا من ایتمنی بی سقر سنی، بابا کی من را یتیم کرده کوچکی من، بابا کی بی پیشانی سنگ زده، بابا چرا محاصرت خونیه. پی بابا را بغل که داره با بابا صحبت میکنه، با بابا حرف میزنه. حالا که بابا را سر بابا در بغل گرفت، عقده دل با کرد، گفت بابا اونقدر من را تیری زدن، بابا اونقدر من را تازیانه زدن، بابا اونقدر من روی خاک من را دبوندن. پی گفت و گفت، یه بار زینب دید که سر را انداخت، خود دختر به یه طرف دیگه افتاد، زینب دوید دختر را بگیره. امام سجاد عمه جان نرو جلو، رقیه جان به جانان تسلیم کرد.